صحنه می رفته، حمایت های مسئول محترم انجام شده و به نظر میرسه واقعا بله همینطوره. اگر ما خبر جدیدی داشتیم که قابل انتشار بود حتما به شما خواهیم گفت. بخش خبری رادیو نمایش با نام پرانتز خبر رو شنیدید. این برنامه از باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توسط من و همکارانم به شما تقدیم شد. روز شما بخیر.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. شنیدید برنامه پرانتز خبر رو که از همینجا خسته نباشید میگیم به همکارانمون در این برنامه زنده و دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی بخش اول رادیو نمایش رو که قسمت سوم نمایش مشعلی در آشوب نام داره. تکرار این نمایش رو امروز ساعت 14:30 خواهید شنید. به مدت 30 دقیقه شنونده نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مشعلی در آشوب. نوشته محمد زارعی بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهین نصری، مهدی طهماسبی، محسن بهرامی، محمد شریفی مقدم، علی زرینی، بیوک میرزایی، حمید رضا هدایتی، مهدی نمینی مقدم، عباس شادروان، مهدی سباقی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. خواجه نصیرالدین طوسی در راه بغداد بیمار شد و ناچار در آسیابی اقامت کرد. او سرگذشت خیش را برای آسیابان جوان باز گفت. حکایت خواجه نصیر از عزیمتش به نیشابور به قصد تحصیل آغاز شد و بدانجا رسید که با حمله مغول خانواده اش را رهسپار خراسان جنوبی کرد تا در قائن منزل گزیند. اما فرمانروای اسماعیلی ناصرالدین عبدالرحیم اسماعیلی از او دعوت کرد که به قلعه اسماعیلیان وارد شود. خواجه دعوت را اجابت کرد، اما در قلعه قهستان چه گذشت؟
این علامت ها و نوشته ها و عدد ها چیست بر در و دیوار؟
نمیدانم سیده، نمیدانم، ولی باید رموز باطنیان باشد.
کمی دلم چرکین است نصیرالدین. میگویند بعضی از مردم دلخوشی از صاحبان این قلعه و فدائیان نداشتند.
آری، ولی چاره چی سیده؟ هیچ مردمی از صاحبان هیچ قلعه و کاخی دل خوش ندارند.
و ما چاره ای نداریم جز این که در حمایت قلعه نشینان و کاخ نشینان دل خوش باش.
بیرم نبایزن، لاغل این قلعه از تمام قلعه و کاخها به اندیشه و دانش نزدیکتر است.
سلام بر دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی. گلبه ما را با قدومتان نورانی کردید.
سلام.
سلام. کلبه‌تان بسیار بزرگتر از قدوم ماست.
من ناصرالدین محتشم هستم، فرمان روای این کلبه. چرا خانواده را معطل نگه داشتید؟ یکی از خادمان بیاید.
تعجیلی نیست.
در خدمتم امیر.
بانو و فرزند خواجه را به مهمانخانه راهنمایی کن.
بله امیر، بفرمایید.
نصیرالدین،
برو سعیده، برو، نگران نباش.
آورم نمی شود. بگذاری چه حرفم را پنهان نکنم. از خوشبختی و نیکو سعادتی ماست که یگانه دوران را در خانواده بزرگ اسماعیلیان داری.
سپاس. البته می دانید که من شیعه اثناعشری هم.
آری، بگذاریم. مهم همان است که شما در کنار مایید. بی قصد می گویم شما بزرگترین مفسر مکتب مشایان هستید و در منطق و کلام بی بدیل و بی نظیر. یکی از مکاتباتتان را خوانده ام. از پاسخهایتان به شاگردان فخر رازی به وجد آمدم.
از ظاهر امر برمی آید که امیر خود صاحب موضوع هست.
حتما می دانید که ما اسماعیلیان با فلسفه و حکمت ناشنا نیستیم.
آری، رسائل اسماعیلیان را در نقد پور سینا و زکریای رازی مطالعه کردم.
خوب است، خوب است. پس نیک می‌دانید که ما همواره تلاش داشتیم بر قافله دانش پیشتاز باشیم.
تلاش درخوری داشتید، هرچند به زعم این بنده اشتباهاتی نیز متوجه روش‌های حکمای اسماعیلی است.
آری، لزومی ندارد اکنون از اشتباهات سخنی به میان آید.
بسیار خوب.
راستش همانطور که خود نیز گفتید، ما به آموزه‌های فلاسفه و حکما احترام می‌گذاریم و از بزرگان فرقه اسماعیلی دستور داریم که پیروان خود را سرآمد اندیشه ورزان زمانه گردانیم. تا به امروز نیز دانشمندان اسماعیلی تلاش شایسته‌ای داشتند و تألیفات بسیاری از محادث شده است.
آره، همینطور است.
اکنون نیز چون گذشته می‌خواهیم در صدر دانش و فلسفه باشیم. چنین است که به آموزگارانی چون شما نیازمندیم. متوجه مقصود هستی؟
شما از من میخواهید که در قلعه قهستان بمانم و به اسماعیلیان تدریس کنم.
آره، البته که مسائل دیگری نیز هست. میتوانید در آسایش و امنیت این قلعه به تألیف بپردازید. اسماعیلیان از شما حمایت میکنند. این افتخاریست برای ما که دانشمند یگانه دوران را در کنار خود داشته باشیم و تألیفاتش را در کتابخانه عظیم خود مضبوط نماییم.
سپاسگزارم. امیدوارم در مورد محتوای تألیفاتم اجباری در کار
نه 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 حرف خاصی نیست، اما البته که باید درباره‌اش صحبت کنیم. قصد تألیف چه رساله‌ای دارید؟
موضوعات بسیاری در نظر دارم، اما نمیدانم کدام را در ابتدا برگزینم.
پسری دارم که بسیار مشتاق علم هیئت و نجوم است. با توجه به توانایی شگرف شما در دانش ستارگان، اگر بتوانید در واقع از شما انتظار دارم کتابی در نجوم تحریش کنید.
علاقه پسر شما به نجوم شاید برای پیشرفت دانش این سرزمین غنیمتی باشد. روشن است که من نیز به تحریر کتابی در علم هیئت بسیار مشتاقم.
پس کارتان را در نخستین مجال آغاز میکنید؟
آری، از همین فردا.
سنتم الله.
امیر، حالا که از نجوم صحبت به میان آمد، بد نیست رویای دیرین خود را با شما مطرح کنم. سال هاست در اندیشم که برای تعالی دانش نجوم در این خطه رصدخانه‌ای بنا کنیم.
درست.
ساختن یک عمارت زیج برای رصد ستارگان اقدامی بسیار مبارک خواهد بود.
عمارت زیج؟
آری، این رقعه را نگاه کنید. این نقش را خود نگاشتم. میبینید؟
آری،
نقش یک رصدخانه است. قهستان سرزمینی مرتفع است.
درست است.
اگر بر برندی یکی از جبال این اقلیم عمارتی رفیع برپا کنیم تا شاهد تغییرات و چرخش‌های اجرام سماوی باشیم، می‌توانیم دقیق‌ترین مشاهدات خود را بر دفاتر ضبط کنیم تا محققان و ستاره‌شناسان را برای مطالعاتی ژرف‌تر یاری رسانیم.
یک عمارت رفیع برای گردن چنین باروی خرج زیادی دارد.
آره، خرج زیادی دارد، اما سودی که از آن عاید می شود هزارها برابر است.
گوش کن خواجه، ما به دانش شما مفتخریم و آنچه شما میاندیشید در نظر ما جز خیر نیست، اما اکنون ما دشواری های زیادی داریم. بهتر است فی‌الحال به تألیفات شما دلخوش داریم تا نوبت به اقداماتی از این دست برسد.
امر شماست.
ولی اگر در باب تحریر و کتابت مسئله‌ای هست میشنوم.
اندیشه های زیادی برای نگارش کتاب در سر دارم. لازم است که در باب اشارات و تنبیهات پورسینا چند ورقی چیز بنویسم و یک چیز دیگر. باید بگویم که کتاب ابن مسکویه الطهاره مرا مسحور خود ساخته. علاقه مندم بر اساس این کتاب نیز رساله نگارش کنم به زبان پارسی، اگر امیر موافق باشند.
بهتر است در گام آغازین سراغ مقصود نخستینمان برویم، سپس درباره الطهاره ابن مسکویه و تنبیهات بو علی نیز گفتگو میکنیم.
هر طور که امر امیر باشد.
بسیار خوب، حالا بروید استراحت کنید، راه درازی آمده اید.
باز هم از امیر سپاسگزارم، اما یک چیز دیگر مطلبی مرا نگران کرده.
کدام مطلب؟
آیا امیر به خطر هجمه مغول متوجه است؟
مغول؟ آیا در راه که می آمدی وقار و قوام را در نظامیان ما در نیافتی؟
البته، اما شاید دور از خرد در نظر نیاید اگر به این خطر بیش از
هر از گاه پیکی از ایشان به سوی ما می آید و پیکی از ما به سوی ایشان. این خطر را با سیاست از سر می گذرانیم. بروید دیگر، بروید استراحت کنید.
منت پذیرم.
اسماعیلیان در رفتارشان دکری می شایسته با من داشتن، اما همواره در قلا و نظام زیستن کار آسانی نبود. در مدت اقامتم در آن قلعه ابتدا رساله معینیه را به معین الدین پسر ناصر الدین عبدالرحیم تقدیم کردم که رساله بود در علم هیئت. سپس شرح وسیطه‌ای بر آن نوشتم و در کنار تعلیم جوانان به کار ناتمام رساله در باب اخلاق پرداختم به نام اخلاق ناصری. مصدر و مرجع را کتاب الطهاره احمد ابن مسکویه برگزیدم که پر بود از جواهر معانی و زیبایی کلام. هرچند آن کتاب مشتمل بود بر شریفترین آموزه ها، اما از دو گونه آموزه عملی خالی بود. یکی حکمت منزلی که در رفتار مردمان با خانمان و اهل اولاد، و دیگری حکمت مدنی یعنی رفتار مردمان و حکام با هم و لزوم اجتماعات، که این دو قسم را خود به کتاب افزودم و از مجموع رضایتی حاصل شد. اما کتاب را هنوز کامل نمی دانستم. چه افزوزها و چه رنجها در راه تکمیل آن نوشته جاد کشیدم.
خواجه بیدارید؟
نمی دانم. گاه خوابم گاه بیدار. لحظه خود را در زنجیر اسماعیلیان دیدم.
کابوس دیدید خواجه؟
کابوسی بس دراز و درازای تمام شب زندگی. کابوسی که به رویا آمیخته بود. چیزی نمانده که از این کابوس بیدار شدم.
چه میگویید خواجه؟
هزیان از آن که زیر جبال پشمی نمی لرزد انتظار گفتن چه چیزی می رود جز هزیان.
تنها چاره شما در این احوال استراحت است. کمی بیاسایی.
نمی توانم خوابم نمی برد.
چیزی می خواهید برایتان بیاورم؟
نه. چه ساعتی است؟ چقدر تا نماز صبحگاه باقی مانده؟
هنوز چند ساعتی مانده خاجه؟
قلم و دفتری برایم مهیا کن تا یاد بتوانم چند سطری بنویسم.
دستتان میلرزد، قلم گرفتن نمیتوانید، لازم است استراحت کنید.
آن آسیابان چه شد؟
خوابیده است.
منوز از ما دلگیر است.
به نظر نمیرسد خواجه. حسن خلق شما از همان نخست برو اثر کرد. برای تان ریشه جوشیده گیاه آورده بود، خواب بودید.
میخواستم مگایتی برایش بازگوی یهم.
در خواب و بیداریتان حکایت ها گفتید، با امیر ناصرالدین گفتگو میکردید.
ناصرالدین؟
آری
آری، امیر ناصرالدین اسماعیلی، حاکم خراسان.
وزیر بیدار شده؟
آری، اما تبشان فروکش نکرده.
این همه مجال ماندن نداریم. ماموریت این بود که برویم و برگردیم. به قدر کافی دیر کرده ایم.
هرگاه بتوانم بر پای خیش به اسلام را میافتیم. این را هم به گوش بگیر که هرگاه موعد رفتن شد از من فرمان میگیری، گویی جایگاه خود را نیافته.
من و شما هر دو از خان مغول فرمان میگیریم، شما جایگاه خود را در نیافته اید. سالیان است از خان فرمان میبرید، اما هیچگاه فرمان بردار نبوده اید.
من خدمت مغول را خود بر نگزیدم.
اگر از این پایه و رتبت رضایت ندارید، من خدمت عمرای قبلی میماندی.
نمیتوانستم. گوش کن تیغای، صلاح هر دوی ما در این است که به کار هم داخل نشویم. تو آن میکنی که مأمور انجامش هستی، من نیست. روشن است؟
آره، اما من و شما تفاوتی داریم. مغول تا آخرین قطره خون به خان وفادار است. من هیچگاه امیر خود را و مخدوم خود را با مخدوم و امیری دیگر معامله نمی کنم. اما شما در هر موسمی امیری جدید برگزیده اید.
مبارکت باشد.
خاجه بگویید، پاسخ را بدهید.
چه میخوایی بشنوی؟
چه شد که قلعه اسماعیلیان را ترک گفتید؟
با تمام مصیبتی که بر من روا میشد، با تمام نارضایتی هم از تماشای رفتار سربازان اسماعیلی با مردم، با بازاریان و بادیه نشینان، با همه این من به میل خیشان قلعه را ترک نکردم.
پس چه پیش آمد؟
ستم به خلایق، گویی به قواره تمام حاکمان دوران دوخته شده بود. اسماعیلی و خوارزمشاهی و مغول هیچ کدام مزیتی از این حیث بر دیگری نمی داشته.
آرامتر.
این ستم البته من را نیز مانند دیگران شامل میشه.
میخواید برایتان کمی آب بیاورم؟
سپاس. با این همه، جز رنج تماشای این ظلم، آنچه که مرا میرنجاند ترس از هم پاشیده شدن همین آرامش و امنیت بود که در سایه آن میشد کمی امورات مردم را بهبود بخشید و به کار ترویج سواد و تحقیق و مطالعه برای بهبود و اوضاع مملکتی پرداخت. اگر همین آرامش نیمه و همین ثبات از میان می رفت، دیگر چه راهی می ماند برای ترمیم وضعیت خلایق؟ خطر جنگ و خون ریزی مغول را که بین دیده بودم، همواره حس می کردم و می دانستم که مغول از این جبروت عرض اسماعیلی عراسی ندارد. از سوی دیگر توصیه های من نیز در گوش ناصرالدین فرو نمی شد. در همین اثنا به گوشم رسید که ابن قلقمی شیعه بغدادی که او از روزگار دیرین می شناختم به وزارت خلیفه در آمده. امروز گبران شدم تا نامه‌ای به وزیر خلیفه آشنای دیرین خیش بنویسم. گفتم پیامم را به خلیفه برسانند و از حراسم از مغل با وی سخن بگویند، از هجوم یکی شدن و اقدامی درست در برابر این موج ویرانگر. از سوی دیگر خانواده‌ام از این وضعیت گلایه می کردن. کودکانم بالیده بودند، سه پسرم و پسر بزرگم صدرالدین ذهنی کنجکاو و پرسشگر داشت.
پدر، پدر.
آرامتر صدرالدین، برادر کوچکترت خواب است.
پرسشی دارم، کار درست چیست؟
چه گفتی فرزند؟
کار درست یعنی چه؟
خب کار درست برای تو این است که به سخن مادرت گوش فرادهی و طعام به موقع بخوری و مشق و تحریر و تحصیبت را به انجام برسی.
و دیگر چه؟
و دیگر دروغ نگویی، خشمگین نشوی، کاهلی نکنی، حسادت نکنی و اگر چیزی از کسی به امانت گرفته ای باز پس دهی.
پدر، اگر خنجری نزد من باشد از مرد دیوانه ای که قصد داشته باشد مردم را بکشد، باید خنجر را به او باز پس دهم؟
خب از روی کدام رساله مشق تحریر میکردی فرزند؟
از رساله افلاطون حکیم. پاسخ بده پدر، باید باز پسش دهم؟
نه.
مگر نگفتی که اموال دیگران را باز پس دهیم؟
در این مورد نه.
مگر باز پس دادن امانت کار درستی نیست؟
آری، اما آن کار که درست در نظر می آید همواره درست نیست.
پس کار درست چیست؟
همان که خرد و سنت و کتاب خدا بدان حکم کند.
اون کودکت امانم را بریده، خوابش نمی رود. چه خبر است که همه سربازان نگاه تندی به ما می کنن؟
تو سال هاست همین را می گویی سیده.
صدرالدین، مشق تحریرت تمام شد؟
نه مادر، تمامش میکنم.
به جای این همه زیاده گویی با پدرت میتوانستی کمی کمک من باشی.
روان در باش سیده. قصه چه چیز را میخوری؟
قصه نیست، نگرانم محمد.
دلیلی برای نگرانی بیشتر نیست.
سپاسگزار تو هم از این همه مرهمی که بر نگرانی هایم میگذاری.
هر چه میخواهد بشود، ما سعادتمندیم در کنار هم، چنین نیست؟
چنین است.
آیا گله ای از من داری؟
نه، از تو گله ای ندارم.
پس می توانی لااقل کمی بخندی.
در زدند.
کیست؟
ناصرالدین محتشم، با شما کاری هست.
من باز کنم.
چه کاری با تو دارم؟
کودکان را به اندرونی ببر.
من می خواهم بمانم و با امیر سخن بگویم.
چه شده؟
خدا می داند، ببرش.
می خواهم بمانم.
درود بر امیر ناصرالدین. می فرمودید خود خدمت می رسیدم.
لزومی ندارد، باید خود می آورم. سربازان خوش در بمانید.
بفرمایید. چه پیش آمده؟
خواجه، تو 13 سال است در این قلعه مهمان مایی.
از بزرگواری شما سپاس گذارم.
چی در سرت گذشت که برای ما خنجر دراستین نگه داشتی؟
چه فرمودید؟ چرا چنین میگویید؟
این نامه سوی بغداد آمده است، از محیدالدین ابن القمی. میشناسیش؟
آری، محیدالدین میشناسمش. آری، یک بار در روزگار جوانی در راهی ملاقاتی داشتیم.
نامه را بخوان، بلند بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از معیدالدین ابو طالب محمد ابن احمد القم به امیر ناصرالدین محتشم قاسم اول سلام. سپس آنکه از همجواری آن دولت فخیمه مشعوفیم و هرچند کدورت در میان من بوده اما گزندی به هم نرساندیم. امیدان دارم که از کدورت ها در اسرع وقت بکاییم و بر دوستی ها افزاییم. و اما بعد آنکه کسب اطلاع کردم که شیخ طوسی محمد نصیرالدین در رکاب سلطنت آن جناب است. البته در حسن تدبیر و علم ایشان شبهی نیست، اما خواستم به اطلاع برسانم که چندی پیش نامه ای از ایشان برای خلیفه آمده.
بخوان، بلند بخوان.
نامه ای از ایشان برای خلیفه آمده که حاوی قصیده‌ای بوده از وی در مدح خلیفه، و در آن نامه سخنانی گفته برای قرب به خلیفه و کسب مسندی در بارگاه خلافت. البته که این لغه را تنها اثر خیرخواهی ننگاشتم و سود هر دوی ما در آگاهی شما از این مطلب بوده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معیدالدین ابن احمد الغنی.
من نیز میدانم که او این نامه را برای نفع خیش نگاشته، اما تردیدی ندارم که درست گفته.
تردید کنید امیر؟ آره، من نامه ای به سوی بغداد فرستادم، اما نه برای نزدیکی به خلیفه که برای خیرخواهی.
میدانم این سخنانت را از بر دارم. میدانم که از ما نارضایتی در تو هست. اینکه چرا با مردم تندی میکنیم، اینکه چرا خراج میگیریم، چرا سربازانمان به خودشان مجوز هر ظلمی را میدهند. 10 سال است که این حرف ها را با همان قول لینت از تو شنیدم، ولی تمام اینها آیا دلیل خیانت میشود؟
من به خلیفه تنها از هوشیاری در برابر مغولان گفتم و از لزوم همدستی و همفکری در برابر این خبر.
من با وزیران و دانایان مشورت کردم. کمترین حکم را در مورد شما به اجرا می‌گذاریم. این آخرین لطف و کرامتی است که به شما می‌کنیم. به علمو تبعید می‌شوید و باقی عمر را در آنجا در حس به سر خواهید برد. سربازان، حاجی نصیر و اهل فرزندانش هم اکنون به سمت قلعه علمو راه می‌افتند. راهیشان کنید و همراهشان شوید.
من محتشم قلعه علموت، جانشین حسن صباح اسماعیلی، شما را میشناسم و از آنچه پیش آمده آگاهم. به شما دانشمند بزرگ خوش آمد میگویم و همینطور از هر اقدام ناروا بر حذر میدارم. لازم است بدانید که از امروز در قسمتی از این بارو محصور خواهید بود و نبایست از محدود خارج شوید. اجازه ملاقاتتان با دیگران و اهالی طبق نظر ماست. اجازه تألیف و تحریر دارید. آزادید که از کتابخانه بزرگ قلعه نیز بهره ببرید. آیا صحبتی دارید؟
آیا می توانم رساله پیشینم را داشته باشم؟
کدام رساله؟
اخلاق ناصری. می خواهم به تکمیل آن بپردازم.
آری می توانید. ضمناً از آنجا که به تدبیر و دانش شما احترام بسیار می گذاریم، از شما می خواهیم که در اندیشه و تدبیر همراه ما باشید و مشورت بدهید. می خواهیم در مصائب مملکتی شما را به معاونت داشته باشیم.
برای خورشاه اسماعیلی نیز وزیری در بند بودم. هر جا که خواست به او کمک و توصیه کردم. در اولین مشاوره به او گفتم که برای حاکمان تمام بلاد نام بنگارد، از آنان در برابر طوفان مغول کمکی طلب کند. او نیز چنین کرد. در آن مدت بیش از همه چیز تلاشم برام بود که مسائلم را تکمیل کنم، از همه مهمتر اخلاق ناصری را. بیشتر این کتاب را در حال سختی نوشتم که سخت